اتفاق میکنم دوباره از صدای من فعال نم من مجدد سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. حاضر در جلسه عرض کردم که به عنوان دومین پیشنشست از سلسله نشست همایش معنوی حضور ما خدمتتون هستیم. این همایش دومین همایش است که به عنوان معنویت حضور و معنویت اسلامی سال 1402 به همت پزشکی اخلاق و معنویت و قطب در مورد این دیگر آزاد خواهد شد و ما در این نشست خدمت جناب آقای دکتر محمد مسعود سعیدی عضو محترم یتنی پژوهش و طب اسلامی هستیم. عنوان نشستم که داخل پوستر مشخص هست محدودیت پژوهش های میدان در حال گفتگوی تلویزیونی ارزیابی دستیابی به انواع زندگی پس از زندگی به هدف مورد نظر دینی و معنوی. فقط مقدماتا عرض کنم خدمتتون خیلی دوستان آشنا هستن برنامه زندگی پس از زندگی برنامه این بود که در واقع از ماه رمضان سال 1399 در شبکه 4 سیما پخش میشد که در واقع به تجربیات نزدیک به مرگ افراد میپرداخت که حالا از حوزه‌های مختلف دینی و کشورهای مختلف تو بیشترش ایران بود تجربیات داشتن از لحظاتی که روح از بدنشون جدا شده بود باید در واقع مرگ اتفاق افتاده بود که اون تجربیات رو بینندگان منتقل میکردن که خب ادعای برنامه در واقع این بود که اون برنامه پژوهشی است. کاری که دکتر سعیدی در نشسته رو میخوام بکنم در واقع نقد نصب رویکرد این برنامه از لحاظ دستیابی به اهداف یعنی خب ایشون خیلی به محتوا نمیخوام وارد بشن که آیا اصلا چیزی به نام زندگی پس تجربه زندگی پس از مرگ به این معنا وجود داره یا این تجربیات چقدرشون قابل تطبیقه برون زندگی پس از مرگ. بیشتر میخوام به این بپردازم که این برنامه با اون هدف گذاری هایی که برای خودش داشته که عرض خواهم کرد دکتر چقدر تونسته به اون اهداف خودش دست پیدا کنه و مخاطبین خودش رو در درسته و اهداف قانع کنه. من بیشتر از این صحبت نمی کنم بلکه وقت نشست گرفته نشه خدمت جامعه دکتر هستیم دوستان میتونن بین جلسه اگه سوالی داشتن تایپ کنم خدمتشون هستیم یا پس از جلسه پس از پایان فرمایش آقای دکتر میتونم یا تایپ کنم یا میکروفون رو فعال کنم اگه گفته این بود سوالی بود خدمتشون هستیم آقای دکتر رو خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و تشکر از شما و همچنین از خوش آمد به تمام دوستانی که صدای ما میشنوند و یا این برنامه رو حضور دارند و تشکر از توضیحات مقدماتی. بله همونطور که آقای استادی گفتند این برنامه چندین ساله که پخش میشه و در این برنامه تو آغاز برنامه هم توی همون مقدمهش و معرفیش گفته میشه که این برنامه یک گفتگوی تلویزیونی نیست بلکه یک پژوهش است. من بر همین اساس در حال یک ارزیابی دارم نسبت به این برنامه که چقدر میتونه کار یک پژوهش رو انجام بده و به اهدافی که اعلام میکنه یا اهدافی که وجود داره آیا به اون اهدافی که هست میرسه یا میتونه برسه یا نه. و عنوانش همینه محدودیت های پژوهش میدانی در قالب گفتگوی تلویزیونی. این پژوهش یا در قالب گفتگوی تلویزیونی این کار میخواد کرده باشه. هر حال چون که مجری محترم بارهایی رو تأکید میکنه در اول خود برنامه هم گفته میشه که این فقط یک گفتگو تلویزیونی نیست بلکه پژوهشه. اول عرض من اینه که در هر صورت برنامه زندگی پس از زندگی یک پژوهش میدانی در قالب یک گفتگو تلویزیونی و چون قالب همیشه اختزاها و پیامدهای خودشو داره و ممکنه که ارزش علمی پژوهش رو کاهش بده، افزایش بده، این باید مقدار ارزیابی بشه. البته ارزیابی من صرفا یه ارزیابی نظری است درباره اینکه این برنامه چقدر به اهداف خودش رسیده. همینجا اول بحثم عرض بکنم که خوب دقت بشه که من به راست یا دروغ بودن گزارشات کار ندارم. نمیخوام بگم راست یا دروغ ابدا نمیدونم. همچنین اعتبار دینی یا حقانیت محتواهای گزارش شده هم کار ندارم. آیا این محتواهایی که گزارش میکنم مثلا حق دینی این محتواها مثلا غیر دینی مطابق مثلا دین رسمی است یا نیست. دین من از خواهم کرد که بعضی از این گزارش ها مطابق برداشت رسمی نیست، ولی دنبالی نیستم که بگم برداشت رسمی درسته یا غلطه. در حقیقت کار من یک ارزیابی علمی است نسبت به که یک همچین پژوهشی میتونه به اهداف خودش برسه یا نه. به محتوای درونی کمتر کار دارم، به محتوای کلامی کار ندارم. همچنین ابدا جایی این نیستش که ما بگیم این گزارشات راست در دروغن، نه، بلکه حسن ظنم دارم که واقعا کسایی که میان در تلویزیون میگن حرفایی میزنن اونچون رو که واقعا تجربه کردن میگن، از خودشون هم چیزی نمیسازن. این حسن ظنم داریم و اصلا کار نداریم که راست میگن. همینطور این در مورد محتوای گزارشات هم قضاوت نمی کنیم که این نظر علمی از دینی درسته یا نه، بلکه هدف این پژوهش فقط یک گمان پردازی است، یک گمان پردازی درباره میزان دستیابی این برنامه به اهداف. اینم یک گمان پردازی، پژوهش میدانی نیست. ما بریم میدان تحقیق کرده باشیم که آیا این برنامه توشون اثر گذاشته یا نه. یک گمان پردازی است برنامه برای اینکه این ببینیم به اهداف خودش رسیده یا نه. و ببینیم اهداف چیه. برنامه زندگی پس از زندگی که چند سال این در این ماه مبارک از من آینده هم احتمالاً برنامه ادامه داره از من نمیدونم، ولی یک هدف اعلام شده داره که توسط مجری و محقق برنامه دائما گفته میشه و یک هدف کلی صدا سیماست که هرچند رسماً و همیشه اعلام نمیشه. هرچند رسماً و همیشه اعلام نمیشه، ولی روشنه که جز مهمترین اهدافی است که توسط این نهاد رسمی یعنی صدا سیما دنبال میشه. اما یکی یکی از این هدف‌ها رو دقت بفرمایید. هدف اعلام شده برنامه گفتیم چیه؟ هدف اعلام شده برنامه اثبات یا تأیید وجود بعد دیگری غیر از جسم مادی در انسان. این هدف اعلام شده برنامه است که میخواد بگه که اثبات کنید یا تأیید کنید یه بعد دیگری غیر از جسم مادی در انسان وجود داره که ذات انسانه، گوهر انسانه و میتونه زندگی پس از مرگ رو برای اون میسر کنه. از نظر علمی این هدف خیلی مناسب انتخاب شده و مجری خوب این هدف رو انتخاب کرده که هدف خوبیه. چرا؟ چون ظاهراً وجه مشترک اصلی تقریباً تمام تجربه های نزدیک به مرگ در دنیا همینه. یعنی اون چه که شما تجربه های نزدیک به مرگ رو در این فرهنگ‌های دیگه در کشورهای دیگه روی همین موضوعات کار شده، وجه مشترک تمام اونها همینه که یک بعد دیگری غیر از جسم مادی در انسان وجود داره و او اصل ذات انسانه و بنابراین زندگی پس از مرگ هم که ادیان ادعا میکنن وجود داره همون بعد غیر مادی میسر میکنه، چون اون مادی نیستش که از بین میره. خب این یه هدف است که هدف خوبی انتخاب شده، نتیجه بین الاذهانی و غیر شخصی و علمی هم محسوب میشه. یعنی تمام تحقیقات دنیا تقریبا همین بعد غیر مادی رو اثبات کرده. البته برای به سرانجام رسیدن این هدف یه پرسش ها و ایراداتی وجود داره که مجری محترم هم به برخی از اونها توجه داره و یه شواهد و خصوصا شواهدی رو اقامه میکنه و راستی آزمایی میکنه، به متخصصان مغز یا پژوهشگران فرهنگ ها در جوامع دیگر مراجعه میکنه، بعضی جا پژوهشگرهای دیگر آوردن به خودشون مصاحبه های خب حالا اجمالا خوبی شده. و بنابراین مثلا این ایراد که این تجربه هایی که گزارشاتی که وجود داره فعالیت های مغزی ایناست، این فعالیت های مغزی ایناست، اینا خیالاتشونه. خب مجری محترم سعی کرده مثلا با راستی آزمایی که میکنه نشون بده اینا فقط خیالاتشون نیست، واقعا اون بعد غیر مادی آدمی رفته مکانهای دیگه که توی انسان ها توی همین دنیا دیده گزارشاتی میده، بعد میدن اون گزارشات رو بگاه میکنه نه راسته فلانی در فلانجا بوده، فلانی فلان حرف رو زده، مثلا کسی که تجربه داشت از مرگ داشته، میگه در فلان نقطه فلان جا فلان آدم بود و فلان حرفا رو میزد. خب بعدم رفتم پرسیدم دیدم که بله واقعا همینجوری بوده، اون شخصی که در یه جای دیگه بوده واقعا حتی اون حرفا رو زده. خب این نمیشه جز اینکه بگیم یک بُعد غیر مادی در این آدمی وجود داره که میره و میتونه بفهمه، علم پیدا کنه، دانش پیدا کنه و بیاد اینجا گزارش بده. خب اینها رو مجری محترم تونسته به وسیله مصاحباتی که با تقصیر مختلف انجام میده، وسیله اون راستی آزمایی که در حوادث مختلف انجام میده، این وجه رو ثابت کنه، اشکالات رو جواب بده. این خوبه، این خوبه. و بنابراین میتونیم ما به طور علمی تقریبا نتیجه رو بگیریم که این گزارشات زندگی، این گزارشات مربوط به انسانی که اتفاقاتی براش افتاده، نزدیک به مرگ، اتفاقات نزدیک به مرگ افتاده و حوادثی اتفاق افتاده که اونها به حالت شبه مرگی رفتن، اینها میتونه نشون دهنده یک بُعد غیر مادی در آدمی باشه. خب این هدف اعلام شده، برنامه خوب انتخاب شده، اونجوری هم خوب انجام داده کارش. و بنابراین میتونه بخش عمدی از جامعه رو متقاعد کنه، اونها که با همدلی به این برنامه نگاه میکنن و مشکلات بعدی که میگن ندارن و مشکلات بعدی دیگر رو در نظر نمیگیرن، خب اونها میتونن اینجا متقاعد بشن. اما باید عرض بکنم که متقاعد کنندگی این برنامه برای همین اثبات بُعد غیر مادی در سطح وسیع یه مانع بزرگی داره، نمیتونه همه آدم ها رو متقاعد کنه در مورد همین وجود بُعد غیر مادی. و اون مانعش مربوط به رسانه است، نه مربوط به محتوای پیام. و اون همونه که اعتماد عمومی نسبت به صدا سیما خیلی پایینه. من در این زمینه تحقیقاتی شده و تقریبا اجمالا روشنه. خود من بین دانشجویان اون سالی که نگاه میکردم برنامه رو بیشتر و همین پار سال بود که سعی کردم بین دانشجویان مطرح کنم این زندگی پس از زندگی رو به عنوان یکی از بحثهای جامعه شناسی دید. اولا که جز چند نفر اکثرشون اطلاعی اصلا از این برنامه نداشتن، اصلا اطلاع نداشتن از این برنامه. خب من نمیخوام بعد یک دانشجو چند کلاس دانشجویی تعمیم بدم به عمومیت استفاده میکنم، ولی لااقل یه چیزهایی با احتمالات رو قدی تر میکنم. اولا از در این دانشجویانی که در این کلاس های من شرکت میکردن جز چند نفر اطلاعی از خود برنامه نداشت. خب من ازشون خواستم که به این برنامه مراجعه کنن و تو هفته های دیگه که این بحث رو به عنوان یه بحث جامعه شناسی کنیم که جزوی از بحث های ما بود این رو مطرح کنیم. برای از دانشجویان خواستم که پیگیری کنن. خب بعد از چند هفته که پیگیری کردم و گفتم خب حالا چی شد در این مورد، جز درصد خیلی کمی به نتیجه تقریبا هماهنگ با اهداف اعلام شده برنامه نرسیده بودن. فقط یه تعداد کمی همون هدف وجود بُعد مادی رو در عالم انسانی به همون هدف رسیده بودن و گفتن این برنامه خوب این رو گفته بوده، ولی این درصد خیلی کمی از دانشجویان. متاسفانه اکثر دانشجویان موضوعی هماهنگ نداشت، حتی خیلی از اونها اونو دروغ میگفت، میتونم هم نمایش در راه اهداف خاصی که البته من اینها رو با اونها موافق نبودم، ولی میخوام بگم که ببینید این برداشت رو بود. این همه اینا همه نتیجه همون عدم اعتمادی است که در جامعه وجود داره. خب بعد من سعیم برای این بود که اونجا بگم که همه رو نمیشه یک نواخت قضاوت کرد در موردشون، اما خب اینها دیگه کم مورد دیگه. برحال حتی این قسمت که اثبات یا وجود بُعد دیگری در انسان هست و هدف خوبیست و به نظر من هدفیست که به طور بیمود از خانی میتونه ثابت کنه و اکثر متخصص هایی که به این برنامه توجه بکنن و دقت بکنن و اون رو مقایسه کنن با تحقیقات دیگه که در این زمینه در کشورهایی که در جوامع و فرهنگ هایی که صورت گرفته، به این نتیجه تقریبا میرسن که این اجمالاً دید یک اویز که ماورای این ماده میتونه عمل بکنه رو اظهار میکنه. اما خب رسانه این مشکل رو داره که این اعتماد رو بهش نبره. خب این در مورد هدف اعلام شده برنامه که خود مجری محترم این هدف رو خیلی خوب انتخاب کرده و مسئله رو خوب گفته توی زمینه. اما هدف کلی و ناگفته صدا سیما که این رو از خیلی راحت میشه تشخیص داد، اون هدف کلی و ناگفته صدا سیما تعمیر دینداری مرسوم در جامعه است. تعمیر دینداری مرسوم و مورد تایید نهادهای رسمی در جامعه. خب مسلمه که صدا سیما این هدف رو انتخاب کرده و میخواد دینداری رو که به طور رسمی در جامعه و مطابق با برداشت نهادهای رسمی است اینو تربیت. علت اینم که در خود این برنامه با کارشناسان دینی، البته من این رو خیلی مناسب نمیدونم، با کارشناسان دینی حالا یا فلسفی یا اخلاقی یا عرفانی تو برنامه مصاحبه میکنن، با اینکه این کارشناسان تخصصی اصلا تو تجربه های نزدیک به مرگ ندارن. این بزرگواران به خصوص یکی از این بزرگواران بیشتر تلاش میکنن که برخی از این تجربه ها رو با اون دانش دینی و رسمی خودشون توجیه کنن. مثلا میبینن یه اتفاق افتاده، خب بعد میخوان این اتفاق رو بر اساس اون یافته های دانش دینی خودشون و بر اساس اون برداشت رسمی خودشون توجیه کنن. تلاش هم میکنن، خیلی هم زحمت میکشن. خب ولی اینهایی رو که الان باهاشون مصاحبه میکنن توی صدا سیما در تو همون برنامه باهاشون مصاحبه میکنن، اینا اصلا تجربه نزدیک، اصلا کارشناس تجربه نزدیک مرگ نیستن، توی زمینه تحقیق نکردن. خب این نشونه دیگه ای از اینه که در حال صدا سیما دنبال اینه که برداشت رسمی از دین رو عمق بده و خب اینم یک فعالیتی هدفیست. من دارم عنوان توصیف دارم عرض میکنم، نمیخوام بگم کار خوبیه کار بدیه، من چون دارم برنامه رو ارزیابی میکنم مجبورم هم ارزیابی کنم، خوب و بدش رو به هر حال این بحث دیگه است. اما باید اینجا هم ببینیم آیا این برنامه این هدف کلی رو نیست که زمینه و استعداد خوبی برای تحقیق یافتن داره در این زمینه، میتونه اینجا هم به هدف خودش برسه این برنامه، یعنی میتونه این داری مرسوم و مورد تایید نهادهای رسمی رو تعمیر بده و این رو در از طریق این تجربه های نزدیک به مرگ این رو تقویت کنه. پاسخ دقیق نیاز به یک تجربه میدانی داریم و ما گفتیم فقط میخوایم گمانه پردازی کنیم. گمانه پردازی من اینه که نه، برنامه زندگی پس از زندگی مشکل بتونه این هدف رو هم در سطح قابل قبولی تأمین کنه، یعنی دینداری مرسوم رو عمق بده، هرچند که با متخصص های رسمی و کارشناسان دینی بیاد مصاحبه هم بکنه، نه بعید میتونم بتونه در سطح قابل قبولی رو تأمین کنه. غیر از اون مشکل بگذاریم، از اون مشکل مهم عدم اعتماد بخش گسترده از مردم به رسانه از اون بگذاریم که در بالا اشاره کردم، نه ما سوای ما قطع نظر از اون به رسمی به ثمر رسیدن این هدف تعمیر عمومی یک مشکلات داره که این مشکلاتش رو عرض می‌کنم. اینجا چند تا نوشتم، چند تا از مهمترین مشکلاتش رو نوشتم، مشکلات رو یکی این که اولا مهمترین مشکل اینه که این تجربه های موجود هرچند از نظر زیست شناسی و پزشکی مرگ موقت محسوب میشن، چون اونها برای مرگ تعریفی دارن و اون تعریف اینجا صادقه، تنفسش قطع میشه یا نمیدونم از بخونه قلبش از کار میفته، یکی قلبه، یکی در مورد مرض مرضش از کار میفته، بنابراین از نظر زیست شناسی و پزشکی این نشانه های اونها رو دیگر نظر بگیریم، اینها مرگه و موقت هم از اون بعد طرف دوباره زنده میشه. اما از دیدگاه دینی نمیتوان اینها رو یقینا مرگ ببینیم. مرگ نیستن، چون اینها رفتن به عالم دیگر نیستن. مرگ از نظر دینی خب میدونیم که یعنی از این عالم منتقل شدن به یه عالم دیگه. ما مشکله بتونیم این بگیم این کسانی که تجربه نزدیک به مرگ دارن به عالم دیگر منتقل شدن و آخرت رو دیدن، برزخ رو دیدن. حالا چون بعضی از کارشناس هم اصلا کارشناسی که باشون مصاحبه شد از اسم از برزخ بردن، خب اینا یقینی نیست، اینا هیچ دلیلی براش وجود نداره. یعنی وقتی که طرف نمرده و بعد ولی اون که بعد از مدتی در حال زنده میشه، ما نمیتونیم بگیم یقینا به عالم آخرت منتقل شده، یعنی دلیلی نداره برای این مطلب. بنابراین اینها رو نمیتونیم حتما بهشون بگیم که مردن و به عالم آخرت یا به عالم برزخ یا هر عالم دیگه که در دیدگاه دینی بهشون میگن منتقل شده، اینها یقینا ما دلیلی برای این نداره. و این اشکالیه که تجربه‌گران و مخاطبان برنامه کمتر بهش توجه داره. هرچند که میگن تجربه نزدیک به مرگ، اسمشو میگن تجربه نزدیک به مرگ، خوبه، این نام خوبیه، ولی ما توجه دقت نمی‌کنیم بهش. خوب یعنی چی؟ تجربه نزدیک یعنی خود مرگ نیست. حتی گفتم برخی از متخصصان محترم دینی هم آنها رو برزخ میگن، ولی من چون دلیل نداره. بنابراین ما حداکثر به اینها میتونیم بگیم تجربه نزدیک به مرگ، میتونه بگیم یک چیزهای شبه مرگ، ولی خود مرگ نیست. و بنابراین ما دلیلی نداریم که دلیل علمی، دلیل دینی نداریم که لزوماً بگیم که این اتفاقات افتاده حتما اینها مرگ رو تجربه کردن و به عالم دیگری منتقل شدن و خصوصیاتی از عالم دیگر رو دارن نقل میکنن. این رو نمیشه بگیم. بنابراین تمام اون چیزهایی که تو این گزارشاتی که تو اینها وجود داره، از جاهای جالبی که دیده شده، از نمیدونم شخصیت‌هایی که دیدن، از بزرگان دینی که باهاشون صحبت کردن، هیچ کدوم از اینا نمیشه گفت یقینا اینا آخرت بود. این نکته یک نکته مهم توی این قسمت. همینجا عرض میکنم که قبل از اینکه ادامه بدم عرض میکنم که برنامه برای خود بنده از اون بعد اول، یعنی وجود یه بعد غیر مادی در انسان خیلی کمک کرده به من و برای من جالب بوده، چون خودش برای پیشرفت فهم آدم، برای معنویت اون کسانی که اهلش هستن بسیار آموزنده است که این تجربه ها نشون دهنده همون وجود و این خود غیر مادی انسان است. اینش خوب. اما بقیهش چی؟ بقیهش رو میخوام بگم به هر حال محل تردیده و این اشکالات درش وجود داره و ما در حال اگر هم بخواهم چیزی رو بگیم نسبت بگیم که این نسبت بگیم خوب آدمی بشته باشیم و این مشکلات رو حل کنیم. من دارم مشکلات شد. مشکل دوم که در مورد این صدا سیما نمیتونه به اون تعمیق دینداری مرسوم برسه، مشکل دوم بود که این تجارب نزدیک به مرگ بسیار گوناگون و متنوع دارن اتفاق میفته. در فرهنگ های مختلف به صور مختلف دیده میشن. در فرهنگ خودمون همین اشخاصی که میان عالم نزدیک به مرگ تجربه خودشون میگن، بسیار گاهی وقتا از هم دیگه متفاوت هستن تجربه هایی که میگن. همین تنوع و گوناگونی خود این احتمال رو تقویت میکنه که خود این تنوع و دگرگونی، این متنوع بودن و متکثر بودن و گوناگون بودن این تجربه ها نشون میده که احتمال، لااقل احتمال این رو که اینها محصول یادگیری های مستقیم یا غیر مستقیم فرهنگی و به یاد آوردن اونها هستن. علاوه بر این گفتم اینها نمیتونیم بگیم مرگن و به آخرت لزوما منتقل شدن. و یه اشکال دوم، خود این تنوع و گوناگونی نشون دهنده اینه که اینها احتمال اینها محصول یادگیری مستقیم یا مستقیم باشن وجود داره. و توی نتیجه گیری فرقی هم نمی کنه که ما آگاهی رو محصول مغز مادی بدونیم یا محصول بودی غیر مادی از انسان، چون بعضی از مصاحبه ها رو که با بعضی از اندیشمندان می کردن می خواستن اینجا رو جدا کنن که بابا اینا بعضیش محصول همین مغز آدم نیست، اینا یه بود غیر مادی در انسان است. اون فرق نمی کنه توی نتیجه گیری. و در حال این تنوع و گوناگونی نشون دهنده اینه که اینها خیلی هاش یادگیری های مستقیم غیر مستقیم ذهنی، علاقه به ذهنی آدم در انسان‌های مختلف هست. برای همین خب گوناگون میشه. بنابراین با استفاده افرادی یقین نمیتونیم بگیم، بخصوص اون تجربه های متمایز فرهنگی، مثلا متمثل شدن بزرگان یک دین خاص، اینا لزوما نمیتونیم بگیم امر اخروی و محصول حصول تجربه گر حضور تجربه گر در جهان دیگر است یا محصول حضور آن بزرگان در این جهان است. خب اینها چیزایی است که ما دلیل براش نداریم، زیرا همواره این احتمال وجود داره که این تجربه ها هم محصول آموخته ها و ساخته های همون بعد غیر مادی تجربه گر باشه، همون بعد غیر مادی اینها رو ساخته، این احتمال وجود داره، این احتمال وجود داره که پس اینها واقعیت اتفاق داده آخرت دار دنیا نباشه. و اتفاقا جالبه که دوستما رو همین بعد هم خیلی رو تکیه میکرد رو همین تجربه رو متمایز فرهنگی، با خصوص وقتی گزارشات مثلا مربوط به ملاقات ائمه علیه السلام بود، اونها رو هماهنگ میکرد با بعضی از برنامه های مثلا جالب دیگه، با بعضی از برنامه های خاص روزوی عزاداری و اینها، و خلاصه یک مراسم پرشور نمایش درست میشد، روزه درست میشد. من نمیخوام بگم روزه بده غلط فلان نفر، ولی به هر حال این چیزی هست آگاهانه اینجوری کردن خیلی فرق داره تا فقط احساساتی عمل کردن. حتی مجری محترم هم که همیشه مواظبه که علمی باشه، برنامه مباحث علمی باشه که ما از ایشون هم متشکریم، ولی به هر حال اینجا تو این موارد متفاوت عمل می‌کرد، این موارد متفاوت عمل می‌کرد. خب حالا اینها مسائل دیگه است که ما می‌خوایم که این نتیجه رو بگیریم. از این تنوع میشه نتیجه گرفت که تجارب نزدیک به من دو بخشند، یکی اون تصرفات و فعالیت‌های بعد غیر مادی تجربه گر تو عالم ماده و تو دنیا که اونا مشترکن بین تجربه گران و قابل راستی آزمایی هم هستن، مثل مثلا این که تو همین یک تجربه کرده بود که رفته مثلا اون وقتی که توی روی تخت بیمارستان بوده دیده که تو اتاق‌های دیگه چه اتفاق افتاده، چه کسایی بودن، چه کار میکردن، نمیدونم سیگار میکشیدن، اینها چند قدم رفته اونجا برگشته و آمدن و آقای مجری محترم راستی آزمایی کردن، رفتن پرسیدن که بله اینا مثلا پس تو فلان پرستار تو فلان اتاق بوده، میومده سیگار میکشیده، سیگارش هم مثلا از لای اون سوراخ بین پنجره بیرون میداخته، تمام اون حرفا درست بود. خب بله، اینها تصرفات و فعالیت‌های بعد غیر مادی تجربیات تو عالم ماده هستند، مشترکن بین اکثر تجربه گران و قابل راستی آزمایی هست، مثل همین تجربه های مکان های مختلف و دیدن زندگی دیگران، پرسیدن احوال اونها، اینا هست، اینا یه بخش، اینا قابل راستی آزمایی هست. یک بخش هم میتونیم بگیم احتمالاً بر ساخته های همون بعد غیر مادی تجربه گر هستن، آموختار شخصی و فرهنگی، اینا دیگه غالبا مشترک نیستن، متنوعن، قابل راستی آزمایی هم نیست. مثل اینکه اتفاقات عجیب و غریب ببینن، مکانهای اخروی ببینن، شبیه اخروی و اتفاقاتی ببینن، افراد بزرگان دینی رو ببینن، خب اینها اولا قابل راستی آزمایی نیست و بعدش هم در فرهنگ‌های مختلف متفاوت. بنابراین تجربه های نزدیک به من دو بخشن، یکی اونهایی که قابل راستی آزمایی هستن و معمولا مشترک هم هستن توی تجربه گرها و همون بعد غیر مادی رو ثابت میکنن، یکی اون بر ساخته های ذهن و تجربه هایی که به هر حال متنوع در فرهنگ های مختلف متفاوت هستند و اینها قابل راستی آزمایی هم نیستند. دلیلی نداریم که این بعد دوم، این بخش دوم درست. اون دلایلی که برای اثبات بخش اول میاریم نمیتونه برای این بخش دوم هم اقامه کنیم. مثلا ما وقتی بریم سانت میکنیم میگیم که از اینجا تا اون اتاق دیگه چقدر بوده و بعد اتفاقاتی که اون تجربه گر دیده تو اون اتاق دیگه اتفاق افتاده، خیلی خوب بیدیم از راستی آزمایی میکنیم نخواهیم که درست هم در میاد. از دلایلی که برای اثبات این پا به دست میاد نمیشه ثابت کرد که پس هر تجربه نزدیک به مرگی که داره اتفاق میفته همجوری درست از که اینا متفاوت میشن، بعضی قابل راستی آزمایی هم برد شهادت میدن از اتفاقاتی که در همین دنیا افتاده، بعضی ها قابل راستی آزمایی نیستن و شهادت میدن گزارش میدن اتفاقاتی که اصلا مربوط به این دنیا نیست. اون دلایلی که برای بخش اول هست نمیتونه برای اثبات بخش دوم باشه. اینم بنابراین اشکال دوم. اما مشکل سوم این هستش که در برخی از همین گزارشات تجربه‌گران این ناسازگاری‌های با برداشت رسمی از دین هست. من عرض کردم که من میخوام بگم برداشت رسمی از دین درسته، غلطه، اصلا بحث دین هست. نه میخوام بگم تجربه‌گران خدای ناکرده دروغ میگن، راست میگن، اصلا این بحث نیست. ولی به هر حال بعضی از این گزارشات با برداشت‌های رسمی دین هماهنگی نداره. میخوام بگم که صدا سیما توقع نداشته باشید که به همون تعمیق دینداری مرسوم در جامعه هم میتونه از طریق این برنامه با این وضعیت الانش برسه. من بعدا یه پیشنهادی براش دارم، ولی فعلا میگم با همین رسمیت هم نمیتونه برسه. همین چرا؟ چون بعضی از این تجربه گران بعضی گزارشاتی رو میدن با برداشت رسمی دین هم هماهنگ نیست. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، مال همین سال پیشه، مال همین ماه رمضان سال پیش است. مثلا تجربه گری که هیچ تعلقی رو به مفاهیم و آموزه های رسمی دین گزارش نمیکنه، بلکه گاهی وقتا ازش سوال میکنن اظهار بی اطلاعی میکرد که من از این مسئله دینی خبر ندارم، ظاهر اعمال و رفتارش هم نیست طبق برداشت رسمی و سنتی خیلی متدینانه نیست. بازم دوباره باز تاکید میکنم من کار به نیت درونی اون پژوهشگر، اون تجربه گر ندارم، خیلی هم ممکنه خالص دیندار باشه، کار به این نداری، ولی میخوام بگم ظاهرش مطابق با برداشت رسمی هم نیست. در این حال وقتی یک چنین تجربه گری از خیرها و نعمتها و خوشامدگویی‌های فراوان بهش میگه، جایگاه بزرگانی رو در اونجا دیده، گزارش میکنه، گزارشات دقیق و مفصل، هیچ نشانه ای هم از رنج و عذاب تو گزارش وجود نداره، این چه تأثیری میتونه تو بیننده گذاشته باشه؟ تأثیر مطابق برداشت رسمی یا غیر مطابق؟ اینو از داستان ما سوالی. وقتی تجربه گری مثلا مثال دیگه، وقتی یه تجربه گری به نتیجه رسیده که تنها عشق مطرح است و باید به همه حق داد، این جملاتی که بعضی از این تجربه گرا گفتن، خب من کار ندارم درسته یا غلطه، خوب دقت بفرمایید، اما آیا تأثیر این نتیجه گیری مطابق برداشت رسمیه؟ مثلا وقتی یه تجربه گری به اهل جهنم میگه من مشرف شدم و هر فردی رو نگاه میکردم همه سوابقش پیش من آگاه میفهمیدم این چه کاره بوده، چه کاره بوده، آیا همچین تجربه گری که یک همچین تجربه‌ای که یه فردی کرده این با این آموزه سنتی دینی که خدا ستارالعلوبه با این آموزه سنتی منافات نداره؟ خب پس بنابراین محصولم نیست، محصولم اینه که حتی صدا سیما نمیتونه خیلی مطمئن باشه که این برنامه اون هدف کلی تعمیر باورهای سنتی و رسمی در اکثریت مردم رو هم تأمین میکنه. و خب همطور که اشاره کردم ظاهرا برنامه زندگی پس از زندگی برای بخشی از مردم میتونه آثار مثبت دینی و معنوی داشته باشه، همونطور که عرض کردم به خصوص در این اثبات بعد مادی برای کسانی که بعد غیر مادی برای کسانی که مثلا قابل اعتمادی دارن و اعتماد برنامه می کنن و هنوز اونقدر سداسی جدا نشدن، فاصله از سداسی ما نگیرد، ولی خب همین مقدار هم که بتونه اثر داشته باشه برای سداسی ما با این بونجه هنگفتی که داره استفاده می کنه خب باید خیلی مقتنم باشه. البته چون مجری محترم برنامه هم از حق الناس به ما یاد می دادن خیلی خوبه، چون یه جا میگفتن حق الناس ممکنه باشه. من عرض کنم که خب ممکنه که قضاوت در حق الناس که در عهده صدا سیما هست با عهده اهلش، من اهلش نیستم، ولی خب شاید صدا سیما اونقدر گرفتار حق الله میبینه خودش که در حق الناس نمیتونه بیاندیشه. خب اینا البته یک نقدهایی است که از این بگذرم و پیشنهادی بدم، پیشنهاد که در حال این بخش موجودی محترم برنامه یک نقطه در اشتناختی رو خدمتشون ارز کنم و بعد دیگم که پیشنهاد من چیم. هر پژوهش میدانی خصوصا پژوهش های کیفی و کاربرد تکنیک مصاحبه توی این پژوهش ها تلاش محققان اینه که مصاحبه شونده سوگیری آگاهانه یا ناخودآگاه نداشته باشه، تا جایی که میشه از سوگیری، از جهتگیری، از انحراف آگاهانه یا ناخودآگاه دورش بکنه. اما مصاحبه وقتی که قراره به یه گفتگوی تلویزیونی تبدیل بشه، خب احتمال سوگیری در دست کم احتمال سوگیری از نوع ناخودآگاهش در افراد افزایش پیدا میکنه. مصاحبه شونده میدونه که حرفاش برای مردم پخش میشه. همین آگاهی کافیست که دست کم زیر آستانه آگاهی، دست کم ناخودآگاه تجارب خودش رو در جهت انتظارات اجتماعی یا علاقات مهم به خیش دستکاری کنه. ناخودآگاه انسان ها این کار میکنه، ناخودآگاه بدون که قصد داشته باشه تجاربش بره در جهت انتظارات اجتماعی یا علاقات مهم. اصلا ممکنه این برنامه رو خدای نکرده کسی وسیله‌ای بکنه برای مطرح کردن خودش که با اطلاع از تجارب واقعی دیگران بیاد یک داستان‌هایی رو طراحی کنه و بعضا قابل رازیابی هم نیست. در این جهت برنامه چه فکر می‌کرد؟ بنابراین مجری محترم پیشنهاد می‌کنم اگه تحقیق علمی براشون مهمتر از اجرای برنامه است، چون خیلی از تحقیق علمی می‌گرد، خب پژوهش رو از گفتگوی تلویزیونی جدا کنن. یه پژوهش واقعا مثل پژوهش‌های میدانی درست انجام بدن، گفتگو تلویزیونیش نکنن، همه اون قواعد علمی رو توش رعایت بکنن که عرض کردن، سوگیری‌ها بده کنار، اون قواعد علمی رو رعایت بکنن، بعد که میخوان یک کتاب بنویسن، چون شنیدم که ایشون میخوان کتاب بنویسن، در کتاب نوشتن خودشون حتی در تلویزیون گزارشات اون کار علمی رو بدن، حتی این پیشنهاد هم برای تلویزیون، بعد از روی اون تحقیقات واقعی که شده فیلم بسازن، یعنی فیلم رو به صورت چی برای اینکه تأثیر نمایشی داشته باشه به صورت فیلم دریارن، اون یه واقعیت هایی است، ناشناس هم بمونه، افرادی هم که میان مصاحبه میکنن ناشناس باشن، مشخص نباشه، کار علمی باشه، بعد صدا سیما این زحمت رو بکشه از روی کار علمی که شده فیلم بسازه، والا خیلی جادویی کشوری دیگه کار میکنن، از اون فیلم بسازه، هنرمندهای بیان شبیه اونها عمل بکنن، بنابراین هم تأثیر نمایشیش هست، هم کار یک کار خوبیه، سوژه خوبیه برای فیلم، یک فیلم مستند، هم کار علمی از علمی دیدنش خارج نمیشه. و الا این مقدار که الان در برنامه تلویزیونی هست، هرچند که ما در حال گفت عرض کردم وقتی معنوی افراد میتونن ازش ببرن و هم باید خدا رو شکر کرد، از مجری محترم هم قدردانی کرد، ولی این یک پژوهش علمی نمیتونه باشه. خب خیلی ممنون که من رو گوش کردم و اگه سوالی دارم در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم از آقای دکتر سعیدی، استفاده کردم از تمام سیگار بدم دوستان حاضر از فضای مجلی در این نکته سوالی و نگرشی در باره این برنامه دارن با خدمتشون هستیم، هم میتونن تایپ کنن در قسمت مفتگی و همین که به صورت سوال شکانشون فعال کنن و خدمتشون باشیم. خب این تر دوستان گفتن که فرمایشه دستگاهی عملی درست هست ولی نباید همه بینندگان را یکسان ببینیم. بنده هم اون میبینم واقعا با رویکرد منتقد میبینم ولی در این حال تأثیرات مثبتی هم گرفتم. حتی خب فکر میکنم آقای دکتر تأثیرات مثبتش رو نفی کرده باشن. حالا من جسارت کنم بجای دکتر حرف میزنم اما بعد به شما در اختیار شما قرار میدم خودشون صحبت میکنم. دو تا رویکرد بوده و رویکرد یا دکتر داشتم اون علمی بودن و پژوهشی بودن حواس این برنامه است، ولی اینکه حالا مثلا این برنامه مسلما تأثیرات انگیزشی داشته یا مثلا نسبت به مرگ آگاهی یا پرهیز از ترس از مرگ یا حس دینی ایجاد کردن قاعدتا هم تأثیرات داشته، ولی اینکه حالا بخواد علمی یا پژوهشی یا دقیق باشه چیزی بر معارف دینی بیافزاید از این نظر فکر کنم ایشون خودشون اگه صحبت دارم اگه تو نکته اگه داری ایشون میگم.
بله متشکرم. بله همون که فرمودید من نفی نکردم، گفتم البته که برای کسانی که خیلی منتقدم باشن اون که بعد دیگری خیلی از جسم انسان وجود داره از این برنامه استفاده میشه، و از برنامه های شبیه اون و از تحقیقات میدانی و خیلی هم خوبه، خیلی هم استفاده میشه. من خودم مسکر بهره علمی، بهره معنوی از این برنامه ها بردم و نفی هم نمی کنم. اما خب کسی که بخواد آگاهانه این داری بکنه، بعضی از قسمت ها اون نتایجی رو که میخوان این نتایج رو بتونه نمیرسونه، دلیلی وجود نداره. عرض کردم که من بیشتر همون قسمت رو میکنم، این تجربه های متمایز فرهنگی دلیلی وجود نداره برش، نه راستی آزمایشی میشه. مثلا خیلی سریع عرض بکنم این که توی یکی از اون برنامه ها میگفتن مثلا یه آقایی که اومدن که خودشون هم بسیار فرد بزرگواری بودن و ایشون مثلا امام حسین رو، امام زمان رو، امام رضا رو مثلا در خواب دیدن، ببخش در همین تجربه نزدیک به مرگشون دیدن. و بنده با احترام بزرگی، با احترام به این بزرگوار عرض میکنم، ولی اینها نه راستی آزمایی، قابل راستی آزمایی است، و نه اینکه ما دلیلی داریم که این تجربه واقعا تجربه در عالم آخرت هست و تجربه مرگ هست و نمیتونیم اینو ثابت کنیم، نمیتونیم رد کنیم این احتمال رو که اینها تمام تصورات همین بعد مادی غیر مادی است، همین آموخته های بعد غیر مادی انسانی است که داره متمثل میشه. نمیتونیم این احتمال رو رد کنیم، خاطر اینکه اصلا در فرهنگ های مختلف هم این، مثلا یه نفر در فرهنگ مسیحی بزرگ شده، خب تو این تجارب مسیحی من حضرت عیسی رو میدونم، خب یه نفر حضرت امام حسین علیه السلام بود، از اینا نمیشه استفاده کرد که واقعا دیده شده. خب اینا شاید آموخته های خودشون هست، علایق خودشون هست، مخصوصا علایق خودشون هست. ذهن آدمی زیر آثار روحانی بسیار فعال، بسیار فعال را نمیشه رفت. من گفتم ایناست، اگه کسی دینداری بخواد دینداری آگاهانه بکنه، اینا رو نمیتونه ازش چیزی استفاده بکنه. ولی بله، اگه میخواد همینجوری یه فکر دیگه بکنه، مثلا خیلی به اینا دقت نکنه، بله همینا هم میتونه درش اثر بذاره و هر جا هم مثلا فرض بکنه که ناراحت بشه، خوشحال بشه و اثری براش بشه.
تفاهم
کنم.
البته من فکر میکنم درسته، مثلا اینجوری کردیم، فکر میکنم این برنامه مشابه های خیلی زیادی توی عالم مسیحیت داره، اگه شما نکنم خیلی پیشتر از این برنامه و خیلی پیشتر از این شبکه های ماهواره ای مخصوصا برای آقای مسیحیت برنامه های برای همین مضمون ساخته میشه. و اتفاقا جامعه هدف این گونه برنامه ها معمولا ناباوران و بیدینانی هستن که اعتقاد ندارن، یعنی در واقع برای کسی که اعتقاد به دین داره به نظر من برنامه چیزی رو افزایش نمیده، جز انگیزش و ایجاد حس انگیزش کردن معرفتی روش نمیافزاید، چون به چیزی قبلا اعتقاد داره. برای اون کسی هم که اعتقاد نداره باز هم معرفتی به وجود نمیاد، بیشتر این میگه یه موتور محرکه که شما رو مشکوک کنه یا مثلا شما رو ترغیب کنه به اینکه انگار یه چیزی فراتر از عالم ماده وجود داره، خب حالا من تحقیق کنم، ببینم، مطالعه کنم، ببینم خب این از کجا نشأت میگیره، کجا چجوریه. وگرنه در این که خب همه اصلا فراتر از این زندگی پس از زندگی و این تجربیات پس از مرگ که در این برنامه ادعا میکنه، خب ما تو فلسفه خودمون آدم خیال منفصل متصل بودیم، یعنی حتی شما رویای سابقه داریم، خواب داریم، الهامات داریم، منتها خب چیزش اینه که نکتهش اینه که هیچکدوم از اینا توی معارف اسلامی قابل اتکا به عنوان معرفت نیستن، یعنی شما نهایت یه معرفت شخصی داری، یعنی میتونید به یک معرفت عمومی تبدیلش کنید که همه بیان به چنگ بزنن و به عنوان معرفت ازش استفاده کنن. حالا ایشون دوباره گفته شده آقای بچت امام زمان رو دیده است و مردی هم خودش مدعی است، اچه این مسئله به این معلوم رفتی نمید، ولی به هر حال شدید هست در توجیه این موضوع چه باید کرد. عرض کردم که اینا رو که هیچ کدوم ما من نفی نمی کنیم که وجود نداره، منتها مثلا این که آقای بهجت امام زمان دیده، استفاده از این برای اثبات مثلا وجود امام زمان خب استفاده چیزی نیست، یعنی قابل استفاده نیست، در نهایت میاد فقط در حد یک انگیزش ایجاد تلنگری برای اینکه شما به این سمت سو برید و یعنی اینکه بخواد اثبات کنید فکر نمی کنم اما این به شما نکته اضافه دارید.
بله مثلا این نکته اثبات امام زمان دلایل خودشون داره. همونطور که آقای استادی هم گفتن، مثلا شما برای اثبات امام زمان نمیتونید به گفتی آقای بهجت اتکا کنید. نه اینکه آقای بهجت دروغ نکرده، نه، آقای بهجت تجربه خودشون میگه. اما این تجربه چقدر صحت داره، شما میتونید چقدر واقعیت داره و چقدر مبتنی بر برداشت‌های ذهنی و خواسته‌های ذهنی آقای بهجت بوده. این رو نمیشه چیزی فهمید، از این نمیشه چیزی اثبات کرد. یا آقای بهجت نه، خیلی دیگه تو داستان‌های مختلفی هستش که با امام زمان ملاقات کرد. خیلی برای اثبات امام زمان که نمیشه به اینها اتکا کرد. اینها شاید تجارب خودشون بوده، حالا تجارب خودشون معلوم نیست چقدر واقعیت باشه. واقعیت یعنی مطابق با این که واقعا امام زمان درک کرده، نه اینکه خودشون دروغ بگن، خودشون رو واقعا میدیدن. اما این بینش اونها، دید اونها و گزارش راست اونها چقدر خودش مطابق واقعه. یا یعنی یک بار راست گفته به طرف است، این تو پدیدار شناسی است دیگه، اون چیزی که براش پدیدار شده او داره راست میگه، میگن امام زمان دیده است، اون راست. بعد آقای بهجت دروغ نیست، خیلی از علمای بزرگوار که دروغ نیستن، حدیده رو که براشون اظهار شده دارن بیان میکنن، براش متمثل شده دارن براشون میگن، راستم میگن. اما اون حدیده متمثل چقدر واقعیت داره و چقدر مبتنی بر ساخته های ذهنی و روانی افراد است، اون دیگه ما دلیلی نداریم برای این. بنابراین باید برای کسی میخواد برای امام زمان باید دلیل خودش رو بره تحقیق کنه، میره در مورد یه شخصیت یک امام دوازده اون چه دلایلی وجود داره، اونا رو بره تحقیق کنه. این نمیشه
بنده در تایید فرمایش های تو بگم که خب میگم اصلا ما رویای صادق هم داریم، ما الهامات هم داریم. خب خیلی از بزرگان الهامات مختلفی داشتن که قابل نادیده گرفتن نیست. منتها خب اگه مثلا صرفا دلیل شما بر اثبات امام زمان یا بر اثبات خیلی از نکات دیگه، موارد دیگه، زندگی پس از مرگ، همین رویای صادقه یا همین روایتی که از زندگی پس از مرگ میشه توی معنای زندگی پس از زندگی باشه، خب چه بسا رویه های دیگه، چه بسا شواهد دیگه، خب اینو بیاد نقضش بکنه و شما مجبور میشین عقیدتون رو عوض کنید. ولی خب معرفت دینی خب ریشه در جای دیگه داره، ریشه در عقل داره، ریشه در وحی داره و اون قابل رسوخ نیست دیگه به این راحتی. یعنی باید حتما استدلال شما داشته باشین که بتونید ردش بکنید. ولی خب اینجور چیزا رو مثلا اینا فقط معید و قرینه دیگه. یعنی شما اول یه پایه عقلی داره، یعنی دو حالت داره، یه موقعی که اصلا پای عقلی داره اینا رو به عنوان قرینه استفاده میکنه، یا حالتش یه حالت دیگه هست، نه که اصلا هیچ پایه‌ای نداره، اینو به عنوان انگیزه استفاده میکنن. آقا بهش بگم ببینید همچین تجربه اعتماد داریم، شما اینو چجوری از لحاظ علمی توجیهش میکنید؟ توجیه علمی نداره، پس نشون میده یه چیزی هست، این یه چیزی هست در واقع اونو تعریف میکنه که بره به این سمت تو خون یه چیزی چیه، بره تحقیق کنه، بره مطالعه کنه ببینه اون یه چیزی چیه، تا بعد پیداش کنه دلیل عقلی براش پیدا کنه و بتونه حالا لحاظ عقلی و هر چیز دیگه اثباتش کنه. کتاب سه دقیقه در قیامت هم این نمونه شما دیدی میشه، نه؟ کتاب سه دقیقه در قیامت هم مشهور همین فرمایشات هم هست دیگه.
کتاب های مختلفی نوشتن توی زمینه ها، این تجربه ها نزدیک اومد.
بله بله، اصلا ما حالا جدا از این کتاب سریعه در امامت به روان خاطرات که از این شهدای عزیز مدافع هم هست، کتاب های مختلف خیلی نوشته شده از تجربیات. مطابقی همون تجربیات به عنوان دلیل قابل اتکا نیست، گفتم هیچ کس کتمانش رو نمی کنه و ارزشش رو سوال نمی بره. ولی اینجا مثلا به عنوان اون تجربه گر یا باید معصوم باشه که این تجربه قابل اتکا باشه، یعنی اثبات شده باشه که معصومه، یا اینکه حتی اگه معصوم هم نباشه در نهایت به عنوان قرینه و به عنوان یک شاهد میشه اونو قبول کنه. مثلا اینکه بخوای دلیلی بگیری اونو برای اثبات چیزی فرق نمیکنه، حالا هر کسی باشه یا هر چیزی باشه. به نظرم میاد ضمن اینکه راجع به دیدن امام زمان حالا نکته روایی هم بگم که همونطور که گفتیم گفته شده آقای بهجت امام زمان دید، چون ما روایت داریم که کسی اگه اومد گفت من امام زمان دیدم شما کتمانش کنید و بشه اون رو دروغگو بپنداریم، چون مثلا اگر هم دیده باشه کسی نقلش صحیح نیست از لحاظ روایی. و اینم میگم گفته شده آقای بهجت امام زمان دیده، چون میگم با دکتر هم گفتن از اون ادعاهای دیدن امام زمان خیلی شده و فکر کنم بیشتر از 90% چند ادعای کذبی بوده یا برای حکم دستگاه درست کردن بوده. زمین داری دکتر یکی از آسیب‌های مهم اینا اشاره کردن که اینا اگه بخواد خیلی رواج پیدا کنه، چون صحت آزماییش دشواره یا صحت آزمایی نمیشه، بعد خودش تبدیل به چیزای عجیب غریب فرقه‌گرایی و عجیب غریب و ایجاد مکاتب عجیب غریب میشه دیگه. مثلا یه آدمی میره ادعا میکنه که من این تجربه داشتم، زمین که خب من نشستم زیر مجموعه 366 همینش مدنیت این حضور دیگه. بکنم این گونه الهامات، توجه به الهامات تو خود مدنیت این حضور هم زیاد آید بوده، درسته؟ یعنی خب یکی از ابزاره که اینا جمع میکنن پیدروان گرد خودشون همین استفاده از همین چیز هست. تو جمعه نمید چند دقیقه
بله همونطور که شما میفرمایید درسته. توی همون تحقیقی که ما توی ارکان ها رو رنگ کردم که اونی داشتم نه همینجوری بود که یعنی آدم های اعتقادی رو که دارن پدیده های خیلی مناسب با همون اعتقاد خودشون میارن. مثلا اعتقاد داره که کنم چیز درسته، کنم کار درسته، کنم اتفاق خواهد افتاد. خب واقعا نمت گزارش میکرد که کنم اتفاق افتادی. چرا؟ چون تو اعتقادات بهش یاد دادن که کنم اتفاق خواهد افتاد. یعنی خیلی وقتا انسان وقتی به یه چیزی بهش اعتقاد داره اونو میبینه راسته به اتفاق براش میفته. روانشناسا اینجوری قاعده کلی نمیگن، جمله کلی که خب خیلی اتفاق میفته. انسان ها اون چیزهایی رو که دوست دارن میبینن. خیلی وقتا اینجوری وقتی انسان وقتی غرق یک فکری، غرق یک انسانی، غرق یک چیزی میشه، خیلی وقتا خب خیلی جا اتفاق میفته که پدیده ها رو همون رو میبینه یا پدیده هایی میبینه که اون اعتقاد رو تایید میکنه. دیگه کار نداره به اون پدیده ها و اتفاقاتی که خلاف اون اعتقادش هستن. اینها کار ذهنه، کار ذهنه. بدونی که ما بفهمیم خب ذهنیت های ما اینجوری عمل میکنه. در همون ارکان هرقم همینجوری خیلی اتفاق میفته. آدم ها بعد تمسک میکردن به همین چیزها. میتونن گزارش کرد یه چیزهایی رو به اینا یاد داده بودن و اینها هم میرفتن و میانه همچون میخواستن که ببینن اونجا علاقه داشتن به این افکار و یک خوبی هایی ازش دیده بودن، میخواستن معیداتش رو ببینن. بنابراین معیداتش رو میدیدن واقعا میانه تدقیق. بعد که اینشون تدقیق میکردی توش میدید اینا در واقع معید نیستن، اینها معید دیدن.
بله تشکر میکنم. حالا آقای دکتر گفتم خودشون توضیح دادن این کتاب به احتلال کنه هر دو اونطوری تو نوشتن. حالا خودشون اگه عنوان دریافت شده در دوستان میتونن مراجعه کنن برازن. حالا شاید خیلی رفت مستقیم نداشته باشه میتونم توجه به اینکه این نمایش معنویت این موضوع بوده خیلی قابل بررسیه، قابل مطالعه است و کمک میکنه به نظرم. عنوانش هم هست دریافت برازن عرفان در
گیرو
حلقاست، درسته؟ نقل و بررسی عرفان کلانی آقای دکتر نوشتم و خیلی کتاب خوانده ایست ولی دوستان دوست داشتم میتونم تهیه کنم. خلاصه کتاب رو فکر کنم مثل مصاحبه که آقای دکتر راجع به این کتاب داشتن توی سایت پرشیر فلان تمدن موجود دوستان میتونم مراجعه کنم استفاده کنم. خب در پایان به نظر آقای دکتر دیگرم دوستان به سوالی ندارم که به نظر هم میرسه. بنده با تشکر از آقای دکتر سعیدی و بحث خیلی خوبی که ارائه دادن.
چکرم. من شما چکرم.
خواهش میکنم. امیدوارم دوستان استفاده کافی برده باشن. ما انشاءالله پنجشنبه هم با نشست تربیت معنویات دیگر معنویات های موضوع و معنویات های اسلامی با ارائه مجد رساب و مسلم استاد مسلم گریبانی خدمت رو خواهیم ساعت 10:12 اطلاع رسانه دقیقش انجام خواهد شد به عنوان سومین پیش نشست همایش و انشاءالله سعی میکنیم که ما سال آینده چندین جلسه پیش نشست برای همایش معنویات موضوع قرار برگزار بشه خدمتتون باشیم. باستان تشکر میکنم از همه دوستان و حضرت در جلسه در مصنبات و محمد خانی محمد جلسه را به تمام بسید. الله و محمد.